صفحه 288. برق چشمانش را هنگامی که قدرت کار را در حقه نفوذش حس می کرد هرگز فراموش نمی کنم. بد نیست در این فصل به سه چیز خاص که می توانیم آن را در هر حلقه نفوذی انجام دهیم نگاه کنیم و از این طریق زمینه را برای کار در مربع دو به منظور نیرومند کردن خودمان و کمک به تحول محیطمان فراهم سازیم. الف، شرایط توانمندی را پرورش دهید. ب، با قهرمانان هم غذا شوید. جیم، رهبر خدمتگزار باشید. الف، شرایط توانمندی را پرورش دهید. توانمندی نصب کردنی نیست، باید آن را ساخت و تحت شرایط خاص به عمل آورد. هرچه شرایط برای قابلیت گسترش و پرورش و شکوفایی افراد بیشتر فراهم شود، فرهنگ حاکم بر سازمان یا محیط نیرومندتر می شود. در اینجا جدولی مشاهده می شود. در این جدول چند بخش مشاهده می شود. بخش اول، یک، جلب اعتماد، شامل شایستگی و منش است. شایستگی فنی ذهنی دارای اتکای متقابل، منش تمامیت وجود، بلوغ و ذهنیت فراوانی. دو، اعتماد است. سه، توافق‌های برنده برنده، نتایج دلخواه، خطوط راهنما، منابع، پاسخگویی، عواقب. چهار، افراد و گروه‌های خود راهنما هستند. پنج، ساختارها و نظام‌های هماهنگ و ششم، پاسخگویی خود ارزیابی. مجموعه این موارد ایجاد توانمندی را تشکیل می‌دهند. ادامه متن. در واقع ما دیگران را نیرومند نمی‌کنیم، بلکه با پرورش این زمینه‌ها محیطی بالنده و گسترش پذیر به وجود می‌آوریم تا آنان بتوانند با توسل به چهار محبت یکتای بشری خودشان را نیرومند کنند و استعدادهای نهفته‌شان را برملا سازند. این سرمایه‌گذاری بزرگ در مربع دو دستاوردهای ارزشمندی به ارمغان می‌آورد. همه این شرایط کم و بیش حلقه نفوذ ماست. اجازه دهید با بررسی هر یک ببینیم که برای ایجاد تغییر و تحولی نیرومند کجا و چگونه تلاشمان را متمرکز می‌کنیم. شرط یک، جلب اعتماد. جلب اعتماد که زاییده این منش و شایستگی است، قلب و قانون توانمندی جای دارد. منش یعنی آنچه هستیم و شایستگی یعنی آنچه می‌توانیم انجام دهیم. هر دو برای وفاداری و جلب اعتماد لازم و ضروری است. یکی از دوستانم به خاطر آرزویی در پای چپ لنگلنگان راه می‌رفت. او برای رفع این نقص از پزشکی رفت که گرچه صادق و درست کردار بود، اما در طبابت صلاحیت کافی نداشت. پزشک مفاصل را از عفونت پاک کرد، اما نتوانه ضعیف شدن ربات‌ها را تشخیص دهد. در نتیجه این مرد درمان نشد. بعدها وقتی زانوی پسر و دخترش در یک تمرین ورزشی مصدوم گردید، او دیگر به آن پزشک اعتماد نکرد و فرزندانش را نزد او نفرستاد. یکی از مدیران ارشد که ماجرای فور را برایش نقل کردم گفت: حالا برای اولین بار درک می‌کنم که چرا نمی‌توانم به بعضی افراد اعتماد کنم. در گذشته این پرسش برای مطرح بود که وقتی افراد خوب و صادق و درست کارند، چرا نباید به آنان اعتماد کنم؟ اکنون می‌دانم که چون صلاحیت ندارند، قابل اعتماد نیستند. به علاوه این کسان اطلاعات جدید را کسب نمی‌کنند و فاقد روحیه مناسب برای بهبود و پیشرفت می‌باشند. از سوی دیگر شایستگی تنها با تکیه بر منش موجب اعتماد می شود. شما به طور قطع مایل نیستید نزد پزشکی با صلاحیت اما متقلب بروید. شاید با یک معاینه ساده و مقداری دارو معالجه شوید، اما چون پای پول در میان است، او ممکن است متقاعدتان کند که درمان شما مستلزم عمل جراحی است. شایستگی تو هم با منش برای ایجاد اعتماد ضروری است و هر دو کاملا در حلقه نفوذ ما جای دارند. منش شامل موارد زیر است: تمامیت وجود، توانایی وفاداری به تعهد، یک پارچگی زندگی درونی، خصوصی و عمومی حول مجموعه متوازن از اصول. بلوغ و پختگی، توازن شهامت و ملاحظه که به شما امکان می‌دهد آنچه لازم است گفته شود بگویید. ارائه بازخورد صادقانه، توجه به مسائل به طور مستقیم و بیرودربایستی، ضمن ملاحظه و احترام به احساسات، افکار و عقاید طرف مقابل. ذهنیت فراوانی، این برداشت که زندگی مدام در حال پس و توسعه است و برای هر مسئله راه حل‌های بیشماری وجود دارد. شایستگی شامل موارد زیر است: شایستگی فنی، آگاهی و مهارت برای دستیابی به نتایج مورد نظر، توانایی بررسی مسائل و جستجو برای یافتن راه حل‌های تازه. شایستگی ذهنی، توانایی مشاهده همه جانبه، ارزیابی فرضیات و تغییر جهت در چشم‌اندازها. شایستگی دارای اتکای متقابل، توانایی برای ایجاد ارتباط مؤثر با دیگران، از جمله توانایی برای همنشینی و مجالست، گوش کردن، دستیابی به سایر راه حل‌ها، ایجاد توافق‌های برنده برنده و کار و تلاش در جهت راه حل‌های همکوشانه، توانایی دیدن و بهره برداری مؤثر و هماهنگ در تمام سازمان‌ها و نظام‌ها. منش و شایستگی به عنوان اهرم‌های نیرومند حلقه نفوذ ما هر یک از شرایط دیگر را امکان‌پذیر می‌سازد. محصول قسمتی از یک شرکت بزرگ بین‌المللی مسائل و نارسایی‌های بحث خود را چنین توصیف کرد: مسئله ما کمبود است. ما در شیوه پذیرفتن افراد در این رسته و طبقه دچار کمبود هستیم. در شیوه ارتقای مقامشان کمبود داریم. در روش جبران ناتوانی‌هایشان با تنگنا روبرویم. در مقام توزیع پاداش به شرکای کمبود حس می‌کنیم. پس چه جای تعجب که فرهنگ ما خراب و ناکارآمد باشد؟ افراد و کارکنان به یکدیگر بخل و حسد بورزند و در همه جای سازمان اتحاد و اتفاق، ساختگی و تصنعی مشاهده شود. در عمق ژرفای این ظواهر نیروهای در حال متلاشی کردن این تشکیلات است. یک سری کارها به صورت پنهانی انجام می شود، نظیر مسائل ارتباطی، پیدا شدن اداره هایی در گلوگاه های اداره های دیگر. قوانین و مقررات خشک برای ایجاد نظم کافی در سازمان تا بتواند محیط در حال تغییر و فروپاشی را سرپا نگه دارد. مدارک و شواهد نشان می‌دهد که کنترل سازمان از دست ما خارج است. می‌دانیم که با اصلاح‌های آنی می‌توانیم آن را از این گرداب نجات دهیم. بارها مشاهده شده است افرادی که برنامه‌های ذهنیشان از رقابت تأثیر پذیرفته، به جای نظام‌های همیاری و همکاری، نظام‌های رقابت‌آمیز به وجود می‌آورند و افراد متأثر از برداشت فوریت نظام‌هایی را که زایده فوریت است می‌آفرینند. حتی وقتی که فرد دیگر دخالت می‌کند و می‌کوشد نظام‌ها و ساختارهای برد برد یا مبتنی بر اهمیت را مستقر کند، اگر برداشت اساسی تغییر نکند، کارکنان پس از کاهش فشارها به برداشت‌های خودشان باز می‌گردند. از آنجایی که منش و شایستگی همه چیز را در سازمان به جلو می‌راند، پرورش شایستگی و منش مهم‌ترین کار برای ایجاد قدرت و توانمندی است. پاسخ به پرسش‌های زیر هنگام برنامه‌ریزی هفتگی روش نیرومند برای پرورش منش و شایستگی است. برای انجام کار بهتر و ارتباط مؤثر با دیگران به چه اطلاعات و مهارت‌های نیاز دارم؟ آیا برای غلبه بر مسائل و پیشبرد کارها به شهامت خیش متکیم؟ آیا نسبت به نیازهای دیگران حساس و با ملاحظه‌ام؟ آیا پیوسته جویای سایر راه حل‌ها هستم؟ آیا به ندای وجدانم گوش می کنم و هماهنگ با رسالت و اصول شمال حقیقی دست به عمل می زنم؟ این پرسش ها از وجدان دعوت می کند که برای تلاش متمرکز به بعضی زمینه ها بیشتر توجه کند. می توانیم بر اساس این پاسخ ها به منظور بهبود اوضاع و شرایط اهدافی را در رابطه با نقش های من و یا تیز کردن اره برگزینیم. بغیر از ایجاد اعتماد فردی، منش و یا شایستگی جمعی نیز برای توانمندی سازمانی ضروری است. آیا می توانم به سازمان در انجام تعهداتش اعتماد کنم؟ آیا می توانم به عملکرد گروه هنگام نیاز اعتماد کنم؟ آیا اعضای خانواده هم یکدیگر را حمایت می کنند؟ از یاد نبرید که چیزی به نام رفتار سازمانی وجود ندارد. آنچه هست رفتار افراد درون سازمان است. یک سازمان تنها در پرتو ایجاد اعتماد توسط افرادش قابل اعتماد می شود. صفحه 293. شرط 2، اعتماد. اعتماد چسبی است که همه چیز را محکم نگه می‌دارد. محیطی را برای آفرینش سایر عناصر توافق کارگزاری برنده برنده، افراد و گروه‌های خود، راهنما، نظام‌ها و ساختارهای هماهنگ و پاسخگویی به وجود می‌آورد. آنگاه هنگام تحقق هر یک از این شرایط، وقتی که افراد توافق‌های برنده برنده را تنظیم می‌کنند و افراد و گروه‌ها خود راهنما و ساختارها و نظام‌ها همسو و هماهنگ می‌شوند و پاسخگویی فرایندی جاری و پایدار می‌گردد، اعتماد ریشه می‌دواند. این فرایند تکرار شونده است. چنانچه گفتیم اعتماد زایده وفاداری و جلب اعتماد است. به بیان دیگر وفاداری نیرومندترین اهرمی است که میتوان با تکیه به آن اعتماد آفرید. شرط سه، توافق‌های کارگزاری برنده برنده. شاید در گروه یا سازمانمان به طور رسمی رهبر اموری نباشیم، اما بدین معنا نیست که نمیتوانیم از کارگزاری برنده برنده در سایر مسئولیت‌ها استفاده کنیم. میتوانیم در خانواده و در گروه کار و در خدمات عام المنفعه از این توافق استفاده کنیم. برای این منظور به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: چه نتایجی را می‌خواهیم جامعه عمل بپوشانیم؟ چه دستورالعمل‌هایی را باید انتخاب کنیم؟ چه منابعی در اختیار داریم؟ به چه افرادی در این زمینه پاسخگو هستیم؟ پیامدهای آن چیست؟ بدون توجه به فرهنگ یا حلقه نفوذتان می‌توانید در جهت آفرینش انتظارات یکسان و درک دوجانبه بکوشید. بعد نیز هنگام برنامه‌ریزی هفتگی برای تعیین اهدافی در جهت پرورش توافق‌های کارگزاری برنده برنده به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آیا در تمام نقش‌هایم از توافق کارگزاری برنده برنده استفاده می‌کنم؟ آیا لزوم است که بعضی از این توافق‌ها محکم اصلاح شود و یا به سطحی بالاتر ارتقا یابد؟ آیا برای انجام توافق‌ها کوشش به خرج می‌دهم؟ هر کار که برای آفرینش نگرش مشترک و همکوشی به یاری رئیس، همکار، همسر، فرزند و یا افراد دیگر میشتابیم، خود و دیگران را نیرومند میسازیم. شرط چهار، افراد و گروه های خود راه نما. در یک فرهنگ سرشار از اعتماد، توافق کارگزاری سفرسی سازمان را به عهده دارد. خود راه نمایی مبتنی بر توافق در حلقه نفوذ ما قرار دارد. می توانیم مسئولیت تسلط بر خود را به عنوان یک فرد یا جزی از گروه یا تیم هماهنگ با اصول شمال حقیقی و بر طبق توافق به عمل آمده بپذیریم. می توانیم هر کار مورد توافق را به مرحله اجرا گذاریم، از جمله برنامه ریزی، اقدام، ارزیابی، بدون اینکه کسی ما را کنترل، نظارت و یا بازرسی کند، و می توانیم این قابلیت را در دیگران هم به وجود آوریم. نه با روش‌های سرپرستی و کنترل، بلکه با پاسخگو دانستن کارکنان در قبال نتایج مطلوب و کمک به آنان برای دستیابی به این نتایج. لازم است هنگام بررسی مربع دو به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آیا به طور معمول منتظر می‌مانم تا به من گفته شود به کارهایی که خودم می‌دانم باید انجام شود بپردازم؟ آیا برای دیگران این آزادی را قائلم که به رغم خاص و سلیقه من، مشروط به اینکه نتایج مورد توافق حاصل شود، از شیوه کار خودشان استفاده کنند؟ آیا برای دیگران آزادی عمل قائلم یا اینکه هنگام کار مدام با آنها سرکشی می‌کنم و بر کارشان نظارت دارم؟ شرط پنج، ساختارها و نظام‌های هماهنگ. ساختارها و نظام‌ها در صورت هماهنگی توانمندی را سرعت می‌بخشند و چنانچه هماهنگ نباشند بر ضد توانمندی عمل می‌کنند. اگر می‌کوشید از اهمیت به عنوان برداشت مسلط استفاده کنید، اما نظام برنامه‌ریزی‌تان بر مبنای کار روزانه تنظیم می‌شود، نظامتان هماهنگ نیست. اگر می‌خواهید در فرزندانتان مسئولیت ایجاد کنید، اما پیوسته وظایف آنان را گوشزد می‌کنید و به شیوه کار و زمان انجام این وظایف اشاره می‌دارید، نظامتان هماهنگ نیست. زیرا با این کار قنچه ابتکار عملشان را که در حال تکوین و پیدایش است، نیست و نابود می‌کنید. اگر می‌کوشید در سازمان همکاری را ترغیب کنید، اما به رقابت ارج می‌نهید، نظامتان هماهنگ نیست، زیرا با ترویج این اندیشه که کارکنان پیوسته خود را با دیگران بسنجند، فضایی برای همکاری و همدلی باقی نمی‌گذارید. در تمام موارد فوق، بر ضد هدفی که می‌کوشید متحقق سازید کار می‌کنید. ساختارها و نظام‌های هماهنگ تمامیت و یکپارچگی می‌آفرینند و به جای ایجاد مانع به کارتان سرعت می‌بخشند. بعضی ساختارها در داخل حلقه نفوذ ما و برخی خارج از آن است. اگر به طور رسمی رهبر یک تشکیلات باشیم، ممکن است مسئولیت‌های ما از قبیل ارائه اطلاعات و آموزش و رفع کمبود بر وقت و کیفیت کار بسیاری از افراد تأثیر گذارد. سرمایه گذاری در مربع دو به منظور آفرینش نظام‌های مبتنی بر اصول و فراوانی، هماهنگی نیرومندی را در فرهنگ بست و توسعه می‌دهد. اما حتی اگر در مقام و موقعیت آفرینش نظام‌ها و ساختارهای سازمان نباشیم، هنوز می‌توانیم در فرصت مناسب بر آفرینش و بازآفرینی آن تأثیر گذاریم. می توانیم برای آفرینش نظام ها و ساختارهای هماهنگ در زندگی شخصیمان از برنامه‌ریزی مربع دو استفاده کنیم. می توانیم این ساختارها و نظام ها را در خانواده ایمان بیافرینیم و محیطی را پرورش دهیم که در آن فضا توافق‌های کارگزاری به شیوه ارتباط و تعامل تبدیل شود. می توانیم برای آفرینش این توافق‌ها در گروه‌های کاری و خدمات عامل منفعه و سایر گروه‌ها مؤثر باشیم. می توانیم در هر محیطی که با دیگران در رابطه ایم این موارد را مطرح کرده و ساختارها و نظام‌های مبتنی بر اصول شمال حقیقی را مستقر سازیم. بعد نیست دیگر بار به تفاوت عمده میان مدیریت و رهبری اشاره کنیم. هنگامی که مدیریت در نظام کار می کند، رهبری بر نظام کار می کند. هنگام تنظیم برنامه ریزی هفتگی می توانیم با طرح پرسش های زیر نظام ها و ساختارهای هماهنگ را بپرورانیم. آیا هیچ نظام یا ساختاری راه نتایج مطلوب را سد می کند؟ آیا می توان هیچ نظام یا ساختاری را آفرید که به انجام نتایج دلخواه سرعت بخشد؟ بهترین روشی که می توانم در حلقه نفوذم برای آفرینش و تغییر این نظام از آن استفاده کنم چیست؟ چگونه می توانم دوش به دوش دیگران برای ایجاد تغییر تلاش کنم؟ از چه ساختارها و نظامهای قابل توسعه‌ای برخوردارم؟ صفحه 297. شرط 6، پاسخگویی. هنگام حضور در محیط، اعتماد رو به رشد که توافق‌های کارگزاری برنده برنده در حال تکوین و پیدایش است و نظام‌ها و ساختارها هماهنگ می‌شوند، پاسخگو دانستن افراد و کارکنان اغلب از طریق خود پاسخگویی بر اساس معیارهای توافق انجام می‌شود. کارهای خاصی که می‌توانیم برای پرورش پاسخگو بودن انجام دهیم عبارتند از در نظر گرفتن معیارهای خاص در توافق، استفاده از مشاهده و بصیرت، تقاضا و دریافت بازخورد. هنگام لحاظ کردن معیارها در توافق، استانداردی را به وجود می‌آوریم که بر اساس آن می‌توانیم عملکردمان را ارزیابی کنیم. پس از توسعه و پرورش نیروی بصیرت برای ارزیابی کارمان به عنوان بیرونی نظیر ارتقای رتبه، جوایز و تقدیر نامه‌های رسمی کمتر متکی هستیم. مسئولیتمان را برای کمال و برتری خیش می‌پذیریم. خطاها و لغزش‌های کارکنان را ملامت نمی‌کنیم و به خاطر تأیید و تحسینی که سزاوارش نیستیم، باد به غبغب نمی‌اندازیم. چون به وجدان اتصال داریم، تحسین شدن یا مورد انتقاد قرار گرفتن را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهیم. در این حال از این فروتنی برخورداریم که گرفتن بازخورد از دیگران را به عنوان بخش ضروری ارزیابی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری تلقی کنیم. در بخشی که به نهار قهرمانان ارتباط دارد، بیشتر درباره بازخورد بحث خواهیم کرد. شناسایی و درک این 6 شرط توانمندی به ما امکان می‌دهد که تلاشمان را به فعالیت‌های مهم مربع دو متمرکز کنیم، چنانچه با شیوه حل و فصل مسائل ریشه‌دار در خانواده‌ها، گروه‌ها و سازمان‌ها آشنایی نداشته باشیم، برای مقابله با بحران‌ها وقت قابل توجهی را در مربع‌های 1 و 3 سپری می‌کنیم و حتی هنگام انجام کار در مربع 2 بر روی معلول‌ها کار می‌کنیم، نه علت‌ها، به جای کار بر روی ریشه‌ها به برگ‌ها ضربه می‌زنیم. درک این شرایط به ما امکان می‌دهد تلاشمان را به موارد عمیق و نهفته معطوف کنیم. شیوه کار در حلقه نفوذمان را بیاموزیم و از این طریق تفاوت عمده پدید آوریم. به با قهرمانان هم غذا شوید. ساختن منش و شایستگی یک فرایند است و بازخوردهای مکرری که افراد در موقعیت‌های مختلف می‌ستانیم مهمترین کار در این فرایند محسوب می‌شود. برای درخواست و دریافت بازخورد باید غرورتان را زیر پا نهید. در عوض درک و شناخت بازخورد و عمل خردمندانه بر اساس آن به میزان قابل توجهی بر وقت و کیفیت زندگیتان تأثیر می‌گذارد. بعضی افراد بازخورد را به خاطر ارزشش صبحانه قهرمانان نامیدند. اما اینطور نیست. بینش صبحانه قهرمانان است. بازخورد نهارشان است و تحصیب نفس شامشان. بدون بینش برای شناخت بازخورد زمینه‌ای وجود ندارد. صرفاً به خواسته ها و ارزش های افراد واکنش نشان می دهیم و بر اساس عقاید و بینش مسلط بر جامعه زندگی می کنیم. در دامی فرو می افتیم که می کوشیم برای همه مردم همه چیز باشیم و انتظارات همه را برآورده کنیم، اما نهایتاً به جایی می رسیم که نمی توانیم توقع هیچ کس از جمله خودمان را تأمین کنیم. در صورتی که با توسل به حس شفاف بینش و رسالت فردی می توانیم از بازخورد برای دستیابی به تمامیت وجود سود ببریم. از این تواضع برخوردار می شویم که دریابیم دارای نقاط کور هستیم و برای بهبود کیفیت زندگی می توانیم چشم‌اندازهای دیگر را مرور و بررسی کنیم. از این حکمت برخوردار می شویم که درک کنیم به وسیله بازخورد نه تنها از رفتار خودمان بلکه از رفتار افرادی که آن را به ما منعکس می کنند نیز مطلع می شویم. واکنش دیگران نه تنها دیدگاهشان را نسبت به ما منعکس می کند بلکه نشان می دهد که درباره کارهای ما که از نظر آنان مهم است چه احساسی دارند. چون افراد برای ما اهمیت دارند و چون بحث رهبری ما اهمیت مشترک می آفریند از این نظر بازخورد اهمیت حیاتی دارد. اما ما تحت کنترل بازخورد نیستیم. اصول و مقاصدی را که در شعار رسالت ما لحاظ کرده ایم بر ما حکم فرمایی می کند. می توانیم به عنوان کارمند یک سازمان از رئیسی دستان همکاران بازخورد دریافت کنیم. می توانیم به عنوان پدر یا مادر از فرزندان، همسر و والدینمان بازخورد بگیریم. می توانیم در نقش های اجتماعی، در نقش قوم و خویش و یا هر نقش دیگر بازخورد به دست آوریم. ربکا بانویی که در تألیف این کتاب یادیم کرد، تجربه ارزشمند زیر را با من در میان گذاشت. نخستین باری را که شوهرم راجر از فرزندانمان تقاضا کرد به او بازخورد بدهند، هرگز فراموش نمی‌کنم. در آن لحظه پرده از روی هوشیاریم کنار رفت و نزدیک بود از ترس نقش بر زمین شوم. از ذهنم گذشت چقدر خوب، حالا مطالب متنوعی می‌شنویم. تمرین پیانو، کارهای خانه، وقت خواب و غیره. راجر از هر یک از بچه‌ها تقاضا کرد که سه کلمه ادامه، توقف و شروع را روی یک تکه کاغذ بنویسند. سپس گفت با ذکر یکی از سه کلمه ادامه، توقف یا شروع به من بگویید به کاری که در حال انجامش هستم ادامه دهم و از انجام آن خودداری کنم و یا کاری را که تاکنون از انجامش تفرفته‌ام شروع کنم. اقرار میکنم در آن لحظه لب به ستایش او گشودم و شهامتش را تحسین کردم. اما پاسخهای عمیق و پرمعنای بچه ها حتی بیشتر قابل تحسین بود. آنان حس کردند که در اظهار نظر کاملا آزادند و می توانند نوعی دیگر پاسخ دهند. پاسخهایشان پرمعنا، مفید و حمایت کننده بود. بازخوردهایی سرشار از هوشیاری و قدردانی منعکس کردند. از پیشنهاداتشان دریافتیم که به چه چیزهایی بها می دهند و چه تغییراتی می تواند در وضعیتشان تفاوت عمده پدید آورد. من هم پس از مدتی شهامت این کار را به دست آوردم و دیگر بار از پختگی پاسخها حیرت کردم. بازخوردهای فرزندانمان در طول چند سال اخیر برایمان بسیار ارزشمند بوده است. به وسیله این بازخوردها از چشم‌انداز و تجربیات فرزندان بزرگترمان که خانه را ترک کرده بودند نیز آگاه شدیم. بازخوردهای آنان حس وظیفه شناسی و مشارکت را به ما القا کرد و برای ایجاد خانواده ایدئالمان بسیار مفید و مؤثر واقع شد. به مجرد دریافت بازخورد ضرورت دارد به دقت آن را ارزیابی کنید و سپس دست فردی که آن را ارائه کرده بروید و بگویید به خاطر این بازخورد سپاسگزارم. اجازه دهید منظورتان را یک بار بیان کنم. پس از آنکه از درستی برداشتتان یقین حاصل کردید، برای تهیه برنامه عملی بر اساس آن بازخورد پایه او را به میان بکشید. در واقع با این کار تغییر و تحول را مدل سازی می کنید و چنانچه افراد پیرامونتان شاهد این اتفاق باشند، از تغییر موقعیت شما و خودشان استقبال می کنند. انواع روش های ساده و مؤثر برای دریافت بازخورد وجود دارد. روش ادامه، توقف، شروع صرفا یک نمونه است. بعضی روش های بازخورد رسمی و برخی غیر رسمی اند. بازخورد می تواند مخفی و یا رو در رو باشد. لازم به یاد آورید که هرگز نباید هنگام ارائه و دریافت بازخورد درباره منش یکدیگر قضاوت کنیم. بازخورد باید به معیارهای عملکرد و اثربخشی اشاره کند و نه به معیارهای منش. وقتی نتایج دلخواه به معیارهای عملکرد بپردازد، افراد به درون خیش مراجعه می‌کنند و در صورت لزوم بر روی منششان کار می‌کنند. عضو از هیئت مدیره یک سازمان بازخورد کارکنانش را بر اساس دو سوال جویا می‌شد. این پرسش‌ها بر مبنای این واقعیت که بیشتر اوقات ما در سه نقش متفاوت سپری می‌شود طراحی شده بود: سازنده، انجام کارهای لازم برای ایجاد نتایج دلخواه; مدیر، استقرار افراد و کار کردن با آنان در نظام; رهبر، ایجاد نگرش و خطوط راهنما و ایجاد گروه تکمیلی بر اساس احترام متقابل. او از افراد تقاضا کرد که با نشان دادن اندازه لغات سین میم ره که نمایانگر سلاقت سازنده مدیر و رهبر است، احساسشان را درباره اینکه او چقدر وقتش را در این سه بخش صرف می‌کند منعکس کنند و کارکنان صرفاً با ذکر کلمه‌های سین میم ره به او بازخورد می‌دادند. به طور مثال با نشان دادن کلمه بزرگ ره از او می‌خواستند که وقت بیشتری را به رهبری سازمان اختصاص دهد. به افق‌های دوردست بنگرد، کتاب‌ها و مقاله‌های جدید را مطالعه کند و خطوط راهنمای شرکت را در صنعتی که به سرعت در حال تحول است تعیین نماید. کارکنان حس می‌کردند که تولید و مدیریت کارهایی است که از عهده خودشان نیز برمی‌آید و نیروی او در مقام رهبری برای توسعه شرکت مؤثرتر است. این عضو هیئت مدیره بر اساس بازخوردهایی که از کارکنانش ستان در فعالیت‌هایش تغییرات عمده پدید آورد، او دقت و توجهش را به محیط کار معطوف کرد. افرادی که به او بازخورد دادند در این تغییر تشویق و حمایتش کردند. چندی نگذشت که میوه و ثمره این بازخوردها آشکار شد. او با توجه به بعضی از آرمان‌ها و راهکارهای تازه و نوظهور زمینه را برای ارتقای شرکتش به سطوح بالاتر فراهم کرد و افزایش قابل توجهی را در فروش تولیدات به وجود آورد. اشتباه نشود، مقصود این نیست که رهبری از تولید و مدیریت مهمتر است. هر سه مورد برای موفقیت شرکت ضروری است. در مثال فوق یکی از مسئولان شرکت وظایف رهبریش را نادیده گرفته بود، اما چون جویای بازخورد بود و بر این اساس عمل میکرد، توانست از کاستی‌هایش با خبر شده و نیرومندانه آن را برطرف سازد. بیشتر مدیران از توجه به رهبری غفلت می‌ورزند و صرفاً مدیریت را مرکز توجه قرار می‌دهند، غافل از اینکه نادیده گرفتن رهبری مسائلی را به وجود می‌آورد که برای رفع آن مدیریت باید چند برابر کار کند و این یکی دیگر از مزایای مربع دو به شمار می‌رود. برنامه‌ریزی هفتگی به وسیله این چشم‌انداز رهبری را تشویق می‌کند، در حالی که برنامه‌ریزی روزانه نیاز به مدیریت را افزایش می‌دهد. زیرا وقت قابل توجهی در جهت اولویت بندی بحران ها صرف می شود. بازخورد خوب در آغاز هر طرح می تواند در آینده دگرگونی راستین و مثبت به وجود آورد. یکی از دوستانم حکایتی را که در ادامه مطلب می خوانید برایم تعریف کرد. چندی پیش اجرای طرحی به من محول شد. درباره آنچه قصد داشتم انجام دهم به بالاترین و رفیع ترین افکاری که در قوه تجسم و تخیلم می گنجید متوسل شدم. با خود گفتم من شاه هستم و به طور کامل کنترل امور را در اختیار دارم. سپس یکی از همکارانم که یکی دو سال از خدمتش می‌گذشت نزدم آمد و گفت واقعا فکر می‌کنم تایی که مسئول پیگیریان هستی بی‌ارزش و به درد نخور است و نتیجه مثبت و مفیدی به دنبال ندارد. به نظر من بهتر است آن را به کلی فراموش کنیم. دوست داشتم بگویم این احمقانه ترین چیزی است که تا به حال شنیدم، اما دندان‌هایم را به هم فشردم و گفتم اما من به تفاوت‌ها ارج می‌نهم. باید درباره این قضیه بیشتر صحبت کنیم. آن شخص ظرف 15 دقیقه تمام موانع و تنگناهای طرح را به روی کاغذ آورد و چشم‌انداز کاملاً متفاوتی را در اختیارم قرار داد. از این تجربه طرز بزرگی آموختم. از آن روز شروع کردم به مصلحت‌جویی، رایزنی و گوش کردن به سخنان تهام سهامدارانی که سر راه هم قرار می‌گرفتند. از آنان می‌پرسیدم از این طرح چه برداشتی دارید؟ هنوز نامه‌های زیادی در کشو میزم هست که گاه به گاه با آنها نگاه می‌کنم و موانع را به یاد می‌آورم. بسیاری از شرکت‌ها به بازخورد کارکنان و مشتریانشان توجهی ندارند. ذهن مسئولین به اعداد و ارقام و پیشنهادهای نهایی متمرکز است. آمار و اطلاعاتشان اغلب کوتاه مدت و انعطاف‌پذیر است و چون این نظام اطلاعاتی به کارکنان توجه ندارد، ناقص و ضعیف است. حتی چنین ادعایی هم ندارد. ممکن است فعالیت‌ها و زحمات افراد را در نظر بگیرید، اما درباره ذهن و قلب و قدرت و قابلیتشان چیزی نمی‌گوید. دقت خود را به پایان کار و حرف آخر متمرکز کرده و سازمان را در مسیری سنگلاخ پیش می‌برد. مسئولین بسیاری از عوامل کلیدی و غیرقابل سنجش را نادیده می‌گیرند. چیزهایی از قبیل رشد و توسعه فردی، پیشرفت‌های کیفیت، کار بر روی نظام، سرمایه‌گذاری بلندمدت، روحیه تیمی، اعتماد به فرهنگ و غیره. هرچه با سازمان‌ها بیشتر کار کنیم، بیشتر متقاعد می‌شویم که این بازخوردها از همه سهامداران، مشتریان، کلی فروش‌ها، کارکنان، واسطه‌ها، سرمایه‌گذاران بر کیفیت تأثیر بیشتری دارد. به هر حال باید به این نکته توجه کنیم که اگر جویای بازخورد هستیم باید متواضع باشیم. درک و تجزیه و تحلیل هر بازخورد و اقدام مناسب بر روی آن محتاج عقل و حکمت بوده و نهار قهرمانان خوانده می شود. صفحه 303 جیم رهبر خدمتگزار باشید. تعدید نیز فردی که به طور رسمی در مقام رهبر سازمان یا مؤسسه خدمت می کند نباید اوقاتش را با کارهای خرد و کوچک مدیریتی نظیر نظارت، بازرسی و یا کنترل بحرانها سپری کند. شاید بپرسید پس وقت او باید به چه کارهایی اختصاص یابد؟ پاسخ آن است که او باید نگرش مشترک بیافریند، چراغ راه باشد نه داور، الگو باشد نه منتقد، توانمندی بیافریند، مربیگری کند و برای توسعه قابلیت‌های افراد و گروه‌ها هادی و راهنما باشد. روابط را بر اساس اعتماد بنا نهد، برنامه‌های درازمدت طرح‌ریزی کند، به افق‌های دوردست بنگرد، به نیازهای سهامداران توجه داشته باشد، افت و خیز بازار را بررسی کند، بر روی نظام کار کند و همسویی و هماهنگی بیافریند. جان کلام آن که اوقاتش را به کارهای مهم و غیر فوری مربع دو که تفاوت راستین پدید می آورد اختصاص دهد. قرار نیست که به عنوان رهبر سازمان، گروه و یا خانواده وقتمان را به بررسی و کنترل کارهایی که جلوی روی ماست اختصاص دهیم. نقش‌های متفاوت به عهده داریم. ما رهبر خدمتگزار هستیم. رهبر خدمتگزار آرمانی تازه نیست، اما تا کنون به خاطر عدم وجود شرایط مناسب و نیرومند به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. تنها در قالب یک عبارت زیبا و یا ظاهری خیرخواهانه و یا کنترل قهری مطرح بوده و نهایتاً به بدگمانی منجر شده است. اما وقتی شرایط برای ایجاد قدرت و توانمندی وجود داشته باشد، رهبر خدمتگزار نتیجه ارزنده در پی دارد. اولین تجربه حرفه‌ایم را با رهبر نیرومند هیچگاه فراموش نمی کنم. پیش از آن سالها با رهبرهای مستبد و گاه رئوف روبرو بودم تا اینکه با این موقعیت و این رئیس جدید روبرو شدم. او چشم‌اندازی کاملا متفاوت داشت و از پشت عینک توانمندی به همه چیز می نگریست. اولین تجربه هم با او کاملا خلع سلاح هم کرد. مسئول شرکتی بزرگ بودم و مدیران تحت نظارتم اوضاع و شرایط را به من گزارش می کردند. تماس من با او به وسیله یک ارتباط تلفنی آغاز شد. وقتی به عقب برمیگردم میبینم که اجزای برنده نتایج دلخواه، خطوط راهنما، منابع پاسخگویی و پیامدها به طور کامل بر سازمان حاکم بود. این مرد گفت: استفان، من به نقش خودم به عنوان منبع کمک به تو نگاه میکنم. به همین دلیل مایلم درباره من اینگونه فکر کنی و به من بگویی که چه کارهایی میتوانم برایت